هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم به برنامه خیابان فرصت توجه بفرمایید که به آخرین اخبار علمی ایران و جهان، دانشگاه نسل سوم و آینده پیش روی دانشگاه‌های کارآفرینی، فرصت‌ها و راهکارها می‌پردازد.
استفاده از ربات‌ها برای اندازه‌گیری
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تأثیر آن بر گردش زمین
با کمک توانمندی داخلی به گزارش رسیدگی
داشت. این فروشگاه بدون فروشند آغاز به کار
خیابان فرصت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا تهران، جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو. شما رو میبریم به فضا و البته روی زمین، توی خیابون فرصت با هم قدم میزنیم. این خیابان برای شماست. امشب ترانه هم داریم. چه ترانه هایی داریم؟ در هر صورت امشب کلی دکتر و مهندس و استاد دانشگاه و پروفسور، همه و همه کنار هم دیگه جمع شدیم. یه دانشجوی درجه یک هم داریم، خبرم واسهتون میخونیم توی خیابون فرصت. کاشکی بودید دانشجوی ما رو میدیدید. قدیم قدیما موقعی که می رفتن دانشگاه که نبود، مکتب بود، بعدش شد دارالفنون، بعدش کم کم اومدیم جلو مدرسه شد. وقتی مدرسه شد، آدم هایی که می رفتن مدرسه 6 کلاس درس می خوندن، یعنی خیلی سواد داشتن. یه مقداری که اومدیم جلوتر، یه اتفاقای جدید افتاد. دانشگاه نسل یک اومد، دانشگاه نسل دو اومد و الان در آستانه دانشگاه نسل سه. چنین این حرفای جدی رو الان بخوایم بزنیم، رگ خواب همایون شجریان دستمونه. بشنویم، برمیگردیم.
با من سلام و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. با من سلام و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. یا سر ننه هم یا سر ننه هم وانگه گل کن با من سنما. دل 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 یک دل دل یک یک دل کن.
Oh,
شدی. زیبار منم ترک چله کن، زیبار منم ترک چله کن، با من سنم و دل یک دل کن، یک سنم و دل کن، با من سنم و دل یک دل کن، یک سنم و دل کن، با من سنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن.
شب شما بخیر باشه، سپاسگزارم که رادیو گفتگو رو گوش میکنید. امشب بازم میخواییم با شما از دانشگاه نسل سوم حرف بزنیم و آماده میشیم برای ورود به یک بحث خیلی خیلی جدی. 5 4 3 2 1 شروع میکنیم. آقای دکتر سید حسین حسینی، دکترای مدیریت مهندسی صنایع از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات سیستمی، سلام، شب شما بخیر.
منم از سلام و ادب دارم خدمت همه شنونده های فریخته این برنامه و خدمت مهمانان گرامی و شما آقای شریفی عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فرشید عبدی، عضو هیئت علمی دانشگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سلام، شب شما هم بخیر.
شب همه شنوندگان عزیز بخیر و خدمت همه همراهان ما در این برنامه سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر داوود فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و کارآفرین، سلام به شما، شبتون بخیر.
منم سلام خدمت شما، تمامی شنوندگانی که من تعجب میکنم هنوز بیدارند، سلام عرض میکنم و وقت بخیر.
خیلی متشکرم. قربان شما، وقتی با این سن بیدار باشید ما چرا بیدار نباشیم؟
منم تو سن شما باشم کم خوابی میگیرم.
آقای مهندس جعفر کرمی عزیز، مدیر عامل محترم صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، به شما هم شب بخیر میگم و سلام میکنم.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما، همکاران، مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان خوب امشب.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سید مازیار علوی هم روی خط تلفن به ما ملحق خواهند شد در ادامه. اما آقای دکتر حسینی، بحث رو با شما میخوام آغاز بکنم اگر موافق باشید، به خاطر اینکه دوستان هم در جریان قرار بگیرن که چه هفته شلوغی رو ما پشت سر گذاشتیم در برنامه گذشته، یک مروری بکنیم اتفاقهایی که افتاد رو، بعد بحث رو با دوستان پی بگیریم.
خب عرضم به حضور شما که ما جلسه پیش عمدتاً بحثمون یه مقداری روی این رفت که اصلا دانشگاه کارآفرین و دانشگاه نسل سه یعنی چی. از این شروع کردیم که دانشگاه‌های نسل اول عمدتاً آموزش محور و مبتنی بر فعالیت‌های تعلیمی بودند. کم کم دانشگاه‌ها به این نتیجه رسیدن که آموزش صرف نمیتونه راه در واقع اثر بخشی توی اون جامعه باشه. کم کم دانشگاه‌های پژوهش محور شکل گرفتند. همزمان که ارتباط دانشگاه با صنعت کم کم زیاد شد، به خاطر اینکه پژوهش‌ها کم کم به سمت کاربردی شدن رفتند، یواش یواش رسیدیم به پژوهش‌هایی که خروجی‌هایی داشت که به درد صنعت می‌خورد و مستقیما استفاده می‌شد، مفهوم دانشگاه‌های نسل سه یا دانشگاه‌های کاربردی شکل گرفت و دانشگاه‌های کارآفرین شکل گرفت که عمدتاً این دانشگاه‌ها نگاهشون حل مسائل جامعه بود، یعنی پژوهش‌هایی که مستقیما بتونه یک نیازی از جامعه رو برطرف بکنه و اساساً بحث‌های کارآفرینی و کارآفرینی که از دانشگاه شروع بشه کم کم شکل گرفت. صحبت کردیم راجع به این که دانشگاه‌های نسل سوم عمدتاً یک الگوی نظام‌یافته ای از ارتباطات بین صنعت و دانشگاه و دولت شکل دادن یا حاکمیت شکل دادن و این ارتباط رو خیلی نظام‌یافته و هدفمند دارن جلو می‌برند و مشخص‌های دانشگاه رو صحبت کردیم. فقط برای اینکه قسمت آخر رو عرض بکنم که بتونیم وارد بحث امشبمون بشیم، راجع به اکوسیستم یا زیست بوم کارآفرینی در دانشگاه صحبت کردیم که در این حال که حواسمون به این هست که این اکوسیستم بخشی از نظام نوآوری ملی هست که در واقع دانشگاه کارآفرین هم بخشی از اون هستن که اون در فرادست هم باید قوانین اوضاعش درست باشه، موضوعات مرتبط با فناوری، روابط حوزه فناوری باید درست باشه، نهادسازی ها باید درست باشه. در این حال ما یک دانشگاهی داریم که خود این یک اکوسیستمی از کارآفرینی رو داره شکل میده. اجزای اکوسیستم کارآفرینی رو اگر بخوام تیتروار عرض بکنم این بود که خود کارآفرین که میتونه استاد دانشگاه باشه یا خود دانشجویی باشه که ایده‌ای داره و میخواد این رو به یک کسب و کار تبدیل بکنه، یک بخشی از این اکوسیستم هست. مربی که داره این رو کمک میکنه و هدایت میکنه، اون بخشی از دوباره این مربی میتونه استاد دانشگاه باشه یا اهالی از صنعت که یا کسایی که فارغ التحصیل دانشگاه ها هستن و بعدن کسب و کارهای رو توسعه دادن میتونن بیان کمک بکنن، جمعی از سرمایه گذاران و در واقع نهادهایی که حالا این ایده خام رو باید تبدیل بکنن به کسب و کار و کمک میکنن، مثل مراکز رشد، مراکز نوآوری، مراکز شتاب دهی میتونن این وسط کمک بکنن، پارک های علم و فناوری که تو دانشگاه ها میتونن ایجاد بشن و مستقر بشن و این فرایند ایده به در واقع محصول یا خدمت و نهایتا رشد اون کسب و کار رو ساپورت بکنن. چند تا مجموعه دیگه هم هست به طور خاص توی دانشگاه ها مورد توجه قرار میگیره. خود دانشکده ها و مرکز آموزشی که تو دانشکده ها ایجاد میشه از جنس آموزش های آزاد و آموزش های مهارتی که اونجا میتونن بدن خیلی میتونه کمک بکنه. خدمات یک پارچه آزمایشگاهی، اگر این رو هم در نظر بگیریم که دانشگاه های مختلف بتونن خدمات یک پارچه آزمایشگاهی بدن، میتونه خیلی کمک بکنه کسب و کارها رو. به نقش انجمن های علمی اشاره کردیم که چقدر اینا به خاطر اینکه ارتباط خیلی خوبی با دانشجوها و با بدنه دانشجو دارن چقدر اینا میتونن کمک بکنن، هم توی آموزش کارآفرینی چون یه قسمت قابل توجهی از اینکه چطور یک دانشجو به سمتی بره که تو این اکوسیستم بتونه کارآفرین ازش بیرون بدین که ما بهش آموزش هم بدیم، بالاخره کارآفرینی هم مثل همه علوم مهندسی و غیره که توی دانشگاه ها تدریس میشه خود اون هم یک دانشیه، خود اون هم مبانی داره، اصولی داره، اون هم به دانشجو آموزش داده بشه. اینکه صرفا یک کسی که مهندسی نرم افزار خونده تاش بتونه اپلیکیشن بده بیرون، این نگاه درستی نیست. این باید به کسب و کار نگاه بکنه. و نهایتا در کنار صندوق‌های خطرپذیر، نخ تسبیح همه این اجزا رو اون هسته مدیریتی و هدایتگر اون سیستم یا اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه بود که اون باید بتونه شبکه سازی بکنه با نهادهای فرادست خودش، رسانه‌ها رو وسط بیاره، شرکت‌های بزرگ رو دانشگاه بتونه بیاره توی اکوسیستم خودش و در واقع این اکوسیستم رو هدایت و راهبری بکنه. و نکته آخر این که از بحث جلسه پیشمون این بود که به این اکوسیستم تو که اسم سیستم روشه واقعا با نگاه سیستمی باید بهش نگاه کرد. اگر یه دونه از این اجزا درست کار نکنه یا ارتباط یک جزء با یک جزء دیگه‌ای درست تنظیم نشده باشه یا قطع باشه، طبیعتاً اون سیستم اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نخواهد داشت، تبدیل میشه به یک چیزی که ما فقط برای نمایش دادن از اینکه یک دانشگاهی بگه من مرکز رشد هم دارم، من پارک هم دارم تبدیل
من
میشه.
من یه خواهشی دارم
آقای دکتر فدایی،
من خواهشم اینه که اینجا دیگه به تعاریف نپردازیم.
بله بله،
بیایم دانشگاه این کیه، این کیه، اینا رو بذاریم کنار، یه خورده کاربردی تر، چون قطعا الان یک سری افراد از دانشجوها، فارغ التحصیلان دانشگاهی که قشر 40% بیکار جامعه ما رو دارن تشکیل میدن نشستن میخوام ببینن چه بکنن و میخوام یه رهاوردی داشته باشیم در این چند دقیقهی که در خدمتشون هستیم. شعار ما زیاد میدیم، ما هنوز نسل دو هم نشدیم. بعضی از دانشگاه ها که خودم یکی از اون دانشگاه هستم، صنعتی امیرکبیر، ما ادعا میکنیم که دانشگاه نسل سه هستیم. دانشگاهی میتونه ادعا بکنه نسل سه که بالای 90% اساتیدش خودشون کارآفرین باشن. استادی که خودش کارآفرین نیست نمیتونه دانشجو کارآفرین تربیت کنه. نکته مهم دیگه، تو حوزه کارآفرین ما نمیتونیم با آموزش همه رو کارآفرین کنیم. آماری هست که بیانگر این هست که
اصلا من یه سوال کلیدی تر بپرسم،
الان
همه کارآفرین
بشن؟ همینه میخوام بگم. ببینید تو جامعه ما، من این بحث رو چون یه مدتی هم تو وزارت کار بودم، ما آمدیم که تا یه سری دوره‌های کوتاه مدت برای کارآفرینی گذاشتیم، از دوره‌های 72 ساعته شروع شد. انتظار این بود هر کی میاد این دوره رو طی می‌کنه یه کارآفرین موفق بشه. غافل از این که تو دنیا داره چه خبر هست. شما 75% آدم ها دنبال روان، یعنی نگاه میکنم بقیه چه کام کنم اینا میکنم، 12% آدم ها ایده دارن، راهکارها رو میدونن، مثل ما اساتید بلدیم خوب حرف بزنیم. 12% افراد هستن مهارت دارن ولی ایده ندارن، ریسک پذیرم نیستن، مثل لوله کش، بخکار، جوشکار. 1% افراد یک جامعه هم مهارت ریسک پذیری رو دارن، هم مهارت فکر کردن دارن، هم توان نوآوری دارن. ما یه زمانی فقط بحثمون این بود که کسی رو بیاریم یه مهارتی یادش بدیم بشه کارآفرین. کارخونه‌ای که امروز دارن تو شرکای صنعتی بسته میشن، اینا کارآفرینای دیروزی بودن که توان نوآوری ندارن. توان نوآوری ندارن. و امروزه ما میگیم اگر توی بیزینسی وارد داریم میشیم، این بیزینس من طول عمرش حد اکثر 3 ماهه. یعنی بعد از 3 ماه اگر من کاری رو انجام میدم توش نوآوری نکنم، یا رقیبم میزنه، یه کسی میاد جلو، یا وارداتی تو این زمینه صورت میگیره. ما امشب میخوایم بگیم که حالا اون دوستانی که توی دانشگاه نسل 3 نبودند و الان میخوان کارآفرین بشند، چه راهکاری رو براشون جلو پاشون بذاریم. اگه میل دارید ما اینجوری بریم جلو،
خیلی خوبه،
اینجوری ما میخوایم یه راهکار بدیم، نیام بگیم دانشگاه کارآفرین چیست، چه درسایی رو باید بگذرونن. از درس و کتاب کسی کارآفرین نمیشه، چون اون مدرسه اگه خودش این کار رو پیاده میکرد
نمیومد درس بده.
باریکالا. لسا تو این مقوله ما داریم بحث اینه میکنیم که این آدم نیاز داره. ما توی بلاد کفر کسی رو که میخوان توی این حوزه ها بیارن، اول یه سری تست های روانشناسی از این میگیرن. تست تحلیل شخصیت هست، تست کارآفرینی هست، تست نوآوری هست، تست خلاقیت هست، که ما ببینیم اصطلاح یه سیستم غربالگریست که ببینیم این آدم آدم جز اون 1% هست یا نه. اگر بود میاد تو این بخش، اگر نیست میشه کارجو. اصطلاحاً تو روند کسب و کار قدیم چجوری بود؟ یه کسی میرفت شاگرد یه بقالی میشد، یاد میگیره پله پله پله. ولی امروز جوانای ما میخوان آمپوری، انگار میکنن کلیک کامپیوتره که میزنن یه صفحه باز میشه، فکر میکنن کسب و کارم اینجوریه. کسب و کار تابع قانون طبیعته، کاش داشت برداشت.
آقای دکتر عبدی، حالا نکته مهم اینه که ما وقتی از دانشگاه کارآفرین حرف میزنیم، دقیقا نکته که آقای دکتر فدایی هم گفتن، تعریفمون یه تعریفیه که
بله،
رویکردها به سمت تجاری سازی علم رفته، به سمت کالایی شدن دانش رفته. این تجاری سازی علم و این کالایی شدن دانش چقدر همسو هست با بحث امشب ما، با نکته هایی که آقای دکتر فدایی گفتن؟
خب قطعا ببینید که یکی از فعالیت‌های نهاد دانشگاهی کمک کردن به تجاری سازی علم. منتها اینکه چطور این کار انجام بشه، من می‌خوام دو تا تجربه رو خدمتتون عرض بکنم که اتفاقا از کارآفرینی و ایجاد یک مجموعه دانشی کارآفرینی هم شروع شد و می‌خوایم ببینیم سرنوشتشون چی شد در کشور ما. سازمان مدیریت صنعتی رو فکر کنم هممون میشناسیم.
بله.
این سازمان در دهه 40 میلادی 40 شمسی تأسیس شد با هدف این که از طریق با هدف این که از طریق کاربردی کردن تجاربی که از طریق مشاوره به دست میارن، هم به سازمان ها کمک کنن و هم دوره آموزشی مؤثرتری رو ایجاد بکنن. این دلیلی بود که اون آقای رضا نیازمند و گروه همراهش سازمان مدیریت صنعتی رو ایجاد کردن که ماهیت صنعتی داشته باشه و بتونه در واقع مثل نهاد مشاوره‌ای بزرگ به سازمان ها برای تجاری کردن، بهره‌وری و همه چیزهایی که ما تو بعد سیستم و تو بعد فنی مقدار لازم داریم کمک بکنه. همینجور که زمان پیش رفت این سازمان تغییر ماهیت داد، کم کم تبدیل شد به یک مدرسه بزرگ، بعد تبدیل شد به یک دانشگاه، رسما از کنکور سراسری شروع کرد دوره‌های ارشد رو گرفت، همینجور حرکت کرد، تبدیل شد به یک دانشگاه و یک مدرسه‌ای که حالا نمیدونیم چقدر مولد یا غیر مولد هست، ولی از اون ماهیت کارآفرینیش دور افتاد. این یه تجربه که میخوام بگم که اتفاقا ما در دهه‌های مختلف به این موضوع رسیدیم. موقعی که من دانشجوی کارشناسی معین صنایع بودم، این دانشگاهی که ما بودیم، دانشگاه آزاد تهران جنوب، خیلی جوان بود، سال 64 تأسیس شده بود و از بدو تأسیسش هم ایده این بود که یه تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره‌های کاردانی رو بیاره، چون اینا بحثای فنی رو خوب بلدن، اینا رو مهندس بکنه و اینا اگه مهندس بشن وارد صنعت میشن. این یه بُعد بود که آمادهشون میکرد، آماده بودن، نمیدونم تخصص لازم رو داشتن، مهارت رو داشتن. حتی اون زمان من یادمه که شروع کرده بودن به مونتاژ کامپیوتر، یه کارخونه داشتن در کنار دانشگاه ایجاد میکردن، اما به یک باره همه چی به هم ریخت.
همونا شدن اومدن کارشناس ارشد و
بله، شد دوباره دانشگاه، شد دوباره مدرسه، شد دوباره همین فضای تئوریک، یعنی شد یه دانشگاه اول، نسل اول به قول ما، یعنی معکوس حرکت کردیم.
بله.
شد بعد شد یه پژوهش محور اصطلاحاً، که حتی مقاله محور بهتره
بگیم. بیشتر مقاله است. من خواستم بگم اگر ما پژوهش کرده بودیم در دانشگاه هامون، وضع اقتصاد این کشور اینجوری نبود، وضع صنعت اینجوری نبود، وضع فرهنگ اینجوری نبود.
ما در مورد این هفته پیش آقای دکتر فدایی، آقای دکتر عبدی خیلی مفصل حرف زدیم.
الان میایم راهکار، اگه اجازه بدید بریم روی راهکار.
یه 14 ثانیه نفسی تازه بکنیم
بریم روی راهکار.
بله. مهندس کرمی، توی همین بحثی که ما داریم، بحث ارتباط با صنعت، یه بحثیه که یه بخش کلیدی و مهمه توی ساختن دانشگاه نسل سه. تا اینجا آن چیزی که من دانشگاه رفته یه فارغ التحصیل دانشگاه فهمیدم این بوده که کلن یه شوخی خیلی دیگه داره بینمک میشه، این بحث ارتباط صنعت و دانشگاه و دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه توی مجموعه دانشگاه های ما.
چون جواب نداد دولت هم اضافه کردم بهش. الان
دولت هم اضافه شده. بله، میخوام این رو مطرح بکنم. شما دارید از یه بخشی میاد که در واقع خیلی مستقیم با صنعت سر و کار دارین، و تجربه شما چی میگه؟ دانشگاه چقدر کمک حالتون بوده؟
من ابتدای صحبتم یه موضوعی رو باز بکنم در رابطه با اینکه من موافق نظر دکتر فدایی هستم در رابطه با اینکه ما هنوز نتونستیم نزدیک بشیم به دانشگاه نسل سه. اون چیزی که باعث شده ما این بحث رو مطرح بکنیم، سال 81 با تصویب وزارت علوم بحث طرح کارادی بوده که به دانشگاه ها ابلاغ شده. این طرح کاراد هم موضوع کارآفرینی رو به صرف از دیدگاه رفع موزل بیکاری کشور دیده، چون ما عادت کرده بودیم دانشجو ما بیاد دانشگاه تحصیل بکنه، بعد از اینکه تحصیلاتش تموم شد توی یه ارگان دولتی تا یه جای یا یه جای مشغول به کار بشه. اما به یه جایی رسیدیم که دیدیم دیگه همچین شرایطی فراهم نیست، اومدیم طرح کاراد رو آوردیم که خب حالا این دانشجویی که فارغ التحصیل میشه، این باید بحث بیکاریش مرتفع بشه و بحث کارآفرینی رو مطرح کردیم. فکر میکنم اون چیزی که ما نیاز داریم قبل از اینکه ورود بکنیم به این موضوع، مثل کشور پیشرفته مثل ژاپن بیایم بحث کارآفرینی رو به فرهنگ تبدیل بکنیم، یعنی خیلی قبلتر از دانشگاهامون ما باید وارد بحث کارآفرینی بشیم، که اگه
کودک
که یه فردی اگر احساس کرد کارآفرینه شاید اصلا نیاز نبود به دانشگاه بره. اصلا. چرا؟ چون ما افرادی رو داریم که وقتی میرن به دانشگاه تحصیل میکنن انجام یه سری کارا رو سخت میدونن، یعنی مثلا ما تو بخش کشاورزی که هستیم و فعالیم، یه فردی اگر تحصیلات دکترا داشته باشه تو حوزه کشاورزی، به غیر از مدیریت کردن یه مجموعه بزرگ گلخانه یا حالا مجموعه کشاورزی نمیخواد کار دیگه ای انجام بده، ولی
حاضر نیست بیل بگیره،
اصلا حاضر نیست بیل دستش بگیره و کار انجام بده. پس بنابراین ما هنوز نتونستیم موضوع کارآفرینی رو به یه فرهنگ تبدیل بکنیم و نیازه که قبل از همه این اتفاقات این اتفاق توی کشورمون بیفته.
ببین یه آمار تکوندنده رو من بگم.
بله.
جالبه بدونید توی دانشگاه آنچه را ما من این رو چون ادعا میکنم چون دو سوم وقتم تو صنعته، من خودم یه بیزینسمنم. آنچه را ما به دانشجو یاد میدیم زور میزنیم، هزینه میکنیم، فقط 10% به درد کار میخوره. 90% آنچه را که تو دانشگاه ما به دانشجو میگیم به درد بیزینس نمیخوره. چرا؟ چون متناسب با نیاز بازار کار بهش نمیدیم. یه نکته. نکته دوم، ما گفتیم بیزینسی کسی میتونه کارآفرین باشه که نوآور باشه. برای نوآوری باید خلاق باشه. جالبه بدونید، باز تحلیل دیگه ای شده، بچه های ما توی فرهنگ ما تا سن 5 سالگی 40,000 بار کلمه نمیشنون، نکن، نرو، دست نزن، و فقط 5,000 بار کلمه بله میشنون. یعنی 8 برابر نف میشن.
یعنی نکن این کار نمیتونی انجام بدی.
خب 8 برابر ما یه آدم داریم میکشیم پایین تا سن 5 سالگی، وارد مهد کودک میکنیم و دبستان. تا سن 8 سالگی 90% خلاقیت تو کودک میکشیم. یعنی ما با 8 سالگی که اومد بیرون، ما 90% توان خلاقیت یک کودک رو کشتیم، با 6-8% میاد جلو. بعد میخوایم اینو ببریمش تو نظام آموزشی که تو مدارس اصلا توجهی به خلاقیت نمیشه، به بحث نوآوری نمیشه، محفوظات این رو داریم میاریم بالا، میاریم تو دانشگاه. باز وزارت علوم یه مصوبه‌ای داره، درس ها باید اینجوری باشه، کتاب ها باید اینجوری باشن، بدون نگاه به بازار. و استادم باید 40 ساعت حضور فیزیکی تو دانشگاه داشته باشه. من الان از آقای دکتر میپرسم، شما اگه جرأت دارید تو دانشگاه آزاد بگید آقا 10 ساعت درس میدم 30 ساعت میرم بیرون، کسی هم باید کاری نداره؟ قطعا نیست. خب ما یه استاد داریم میاریم 5 روز در هفته، روزی 8 ساعت تو دانشگاه، میشه 40 ساعت. بعد میگیم ارتباط دانشگاه و صنعت کوش، اصلا همچی چیزی وجود نداره. نه صنعت دانشگاه منو قبول داره. فقط موقعی ما میتونیم، حالا من چون به دلیل جایی که تحصیل کردم، حالا کشور آلمان، استادی که تو رشته فنی به من تدریس میگه، خودش کارخونه مثال تو بخش ورقکاری، خودش لوله اگزوز داشت میساخت برای مرسدس، خودش این کاره بود. بعد میام درس ورقکاری رو به من میداد. من وقتی تو کار هستم دانشجوی خودم ور میدارم میبرم تو شرکت خودم، تو کارخونه خودم، ولی وقتی که قهر هستم هیچ کارخونه ای نمیرم، قطعا همچنین اتفاقی نمیفته. من یه تجربه ای رو براتون میگم. یه اردوی رو ما را انداختیم به نام اردوی جهاد فکری دانشگاهیان. 40 دانشجو، 20 ارشد، 20 کارشناسی رو با هم بردیم به 20 روستا، 5 روز اقامت کنن، با روستایی ها زندگی کنن، نیاز روستا را بیان احسا کنن، براشون راهکار بدن برای کارآفرینی و اشتغال. خب جالبه بدونید از اون گروهی که برگشتیم، طبق اون آماری هم که من قبلا داشتم گفتم 1% اینا جواب میده، از اینا فقط 4 تا اومد بیرون. جالب بود برای من که الان کار را افتاده و الان 20 هکتار زیره رفت زیر کش توسط دانشجوها که بعد بره برای فراوری اینها. یعنی وقتی که ما اومدیم آموزش رو میدانی کردیم، دانشجو علاقه من شد، بردیمش تو میدون بهش آموزش دادیم، نه سر کلاس درس. ما باید تا مقطع کارشناسی حداقل 70% آموزشمون میدانی باشه، نه سر کلاس، که آموزش رو وقتی گرفت اعتماد به نفس پیدا کنه، بگه بعد لیسانس من نمیخوام ادامه تحصیل بدم. اونی که داره ادامه تحصیل میده از بیکاریه، چون فرصت کار پیدا نکرده. اونی که میاد دکترا از بیکاریه، مگه نه؟ اگر من دانشجویی دارم ارشد اصلا نیومده دفاع کنه، چون داره الان ماهی 30 میلیون در میاره، میگه من بیام ادامه تحصیل بدم برای چی؟ که چقدر حقوق بگیرم. من بحث من اینجا این هست که الان کسایی که دارن صدای منو گوش میکنن، اگر دنبال این هستید که یک بیزینسی رو برای خودتون راه بندازید، این عصر راه اندازی کسب و کار خیلی سخت شده. چرا؟ چون خود بازاریابی تخصصه، خود فروش یه تخصصه، خود خرید یه تخصصه، خود تولید یه تخصصه، خود حوزه ایده های نوآورانه چه چیزی رو تبدیل به چه چیزی دیگری کنیم که ارزش افزوده ایجاد بشه تخصصه، و این رو دنیا داره با شبکه جواب میده، و این شبکه تو دانشگاه ها هیچگاه شکل نمیگیره، هیچگاه.